برنامه هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اعتلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، دوباره یک شنبه شد و ما اومدیم قبراق و پر از انگیزه تا با شما که بهمون انرژی مثبت میدید دیروز رو به روزی جدید سنجاق کنیم و زندگی کنیم زندگی رو. فاطمه حسن‌پور هستم، به اتفاق تهیه کننده خوش ذوق و سر حالمون خانم زهرا بهریه، کارشناس مجری توانمند و فعال حوزه مجازیمون خانم دکتر لیلا وسالی و صدا بردار با ذکاوتمون آقای مصطفی قهرودیان یه سلام از سر شوق به شما شنونده های پر و پا قرص برنامه بدیم و بگیم خانم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدین. خدایا شکرت که یک ماه ما رو سر سفره کرمت مهمون کردی، از تو ممنونم.
تا تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
بله، از این لحظه حدود 48 دقیقه هم سفر لحظه های شما هستیم. مقصد این سفر همونطور که میدونید رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی توأم با آرامش در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی و شبکه های اجتماعی. با سامانه پیامکی 301035، شماره تلفن گویای 24 ساعته 27861035 و شماره 226522 با ما در تعامل و مشارکت باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که به خاطر دارید و در صورت تمایل میتونید با شماره 162 یعنی روابط عمومی صدا و سیما هم تماس بگیرید و درباره برنامه‌های مختلف از جمله هشتگ گفتگو نظر و پیشنهاد بدید. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه هشتگ گفتگو.
بازی وسیله‌ایه که باید کودک رو برای ورود به دنیای بزرگترها آماده بکنه و اشتباهی که والدین اون رو صرفاً به عنوان سرگرمی بچه‌ها تلقی کنن. در بازی‌های سنتی ارتباط متقابل وجود داره، به عبارتی فرد با کودکی تقریباً هم سن و سال خودش و با توانایی‌های هم سطح خودش بازی می‌کنه. اما در بازی‌های رایانه‌ای کودک با یک رایانه و در تنهایی خودش بازی می‌کنه.
آیا بازی‌های ویدیویی واقعاً می‌توانند ما را به هیولاهایی پرخاشگر تبدیل کنند؟
ما متوجه شدیم یک بازی ویدیویی رفتار پرخاشگرانه را بیشتر می‌کنه. وقتی درباره چیزی که موجب خشونت و تخاصم میشه فکر می‌کنید، موضوع فقط این نیست که باید کارد به استخون برسونه.
آیا آنها اعتیادآورند؟
شکل به خصوصی از تکانشگری یا خیشتنداری هست که در بازیکنهای بیمار مختل شده.
بازیهای سنتی اغلب با تحرک جسمی بیشتری همراهند و بچه ها رو به زندگی جمعی و تعامل با دیگران در دنیای واقعی سوق میدن.
بازیهای ویدیویی واقعا با مغز ما چه میکنند؟
میخواید نشونتون بدم که طبق این تحقیق بعد از انجام بازی‌های ویدیویی چقدر پرخاشگر میشیم؟ من اینو نشون ندادم، نتیجه این تحقیقی نیست.
آیا این بازی‌های ویدیویی میتوانند مزایای پنهان داشته باشند؟
امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم. بازی‌های رایانه‌ای از تفریح تا تهدید. همراه ما باشید.
با هم بسته صوتی رو شنیدیم که خانم صدیقی همکار خوبمون تهیه کرده بودن. خب از امروز قراره چند هفته‌ای سر و کارمون با بازی‌ها، اونم از نوع رایانه‌ای، ویدئویی و موبایلی باشه. قبول دارم خیلی جذابه، ولی اگه حواسمون نباشه یهویی از تفریح به تهدید تبدیل میشه. درسته؟ پس بریم شروع کنیم مبحث امروز رو که بازی‌های رایانه‌ای از تفریح تا تهدید، اونم با میهمانان و کارشناسان گرانقدری که هم به صورت تلفنی هم به صورت حضوری قرار ما رو همراهی کنن. در خدمت آقای حمیدرضا جلالی فراهانی، کارشناس بازی‌های ویدئویی هستیم. همچنین آقای دکتر محسن همتی بزرگوار که کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز هستن. این دو بزرگوار در استودیو حضور دارن. دو کارشناس خوبم داریم که به صورت تلفنی قرار ما رو همراهی کنن. خانم دکتر انیس خوشلهجه، دکترای روانشناسی سلامت و مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، و همچنین آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. خب اگر که تمایل دارید این برنامه رو دنبال کنید، حتما هر لحظه هر سوالی که به ذهنتون رسید میتونید با ما در اشتراک بذارید که پاسخش رو کارشناسان خوب برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون بکنن. عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان گرانقدری که ما رو همراهی میکنن و همچنین کارشناس مجری خوبمون خانم دکتر وسالی عزیز و بزرگوار. درود بر شما، طاعات و عباداتتون قبول حق باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز. همچنین در خدمت استادان بزرگواری هستیم که قراره امروز به ما کمک بکنن راجع به بازی‌های رایانه‌ای بیشتر بدونیم. میدونم که شما خانواده‌ها دغدغه‌های زیادی دارید و امروز قرار هست که به بخشی از این دغدغه‌ها بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر همتی بزرگوار. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو تشریف آوردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو و قبولی تئاتر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرهانی، خیلی خوش آمدید. من از بزرگواران درخواست میکنم که در ابتدا یک تحلیل جامع و کلی راجع به موضوع برنامه داشته باشن. اگر که چیزی هست که دغدغه ذهن شماست خیلی کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در گذشته آژانس تالوزاده را تصدیق می‌کنم. موضوع بازی ویدیویی امروز به عنوان رسانه‌ای که در حال تکامل هست و سایر حوزه رسانه در خودش هضم می‌کنه موضوع مهمی است. در کشور ما به دلیل چند دستگی و گاهی اوقات از هم گسیختگی حوزه‌های هدایت، کنترل و راهبری محتوای فضای مجازی که امروز بازی ویدیویی هم جزء بهش هست، این حوزه دچار نوعی تلاطم و یا حالا اگه بخوام درست بگیم یه مقداری ضعف در شاهد هستیم. هرچند که یک سری از بازیسازهای خوب که قلیل هم هستند بازیهای خوبی رو تو این حوزه داشتن، ولی جریان اصلی جریانی نیستش که ما بخوایم بگیم ازش راضی هستیم یا دستاورد حسابش بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر همتی. شما هم بفرمایید.
ببینید یکی از چیزهایی که موجب سرگرمی میشه بازیه. حالا بازی هلی. بر اساس نسل قدیم خودش تحرک جسمی بوده که کمک میکرده به رشد و شکوفایی بدنی و فکری و مغزی. نوع مدرن و جدیدش هم الان که با توجه به سبک زندگی، بازی های حالا رایانه‌ای و موبایلی و تلویزیونی و اینها شده که تغییر شکل داده دیگه، اونم به خاطر نوع ساختار زندگی که داره اتفاق میفته و مصرف رسانه‌ای، یعنی اینا در کنار هم دیگه قرار میگیره و به هر حال مورد نیاز هم جوانان امروزه و اقشار مختلف.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم خوش لهجه عزیز. من سلام و درود عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. شما هم یه تحلیل جامع و کوتاه بفرمید از موضوع برنامه.
سلام خدمت شما همکار عزیز و مهمانان گرامی، پیشاپیش روز معلم، روز این پیام‌آوران علم و عشق رو تبریک میگم. با توجه به اینکه تو پژوهش‌ها نشون میده که بیش از 7 ساعت در روز رو بچه‌ها و نوجوانان از رسانه استفاده میکنن و این میزان در پسران حدوداً 1 ساعته و در دختران حدوداً 23 دقیقه هست،
بله.
به نظر میرسه که دیانت هست از اونجایی که سلامت جسم و روان با هم توام هستن، نیاز هست که تو این زمینه ارگان‌ها و دستگاه‌های متولی تدبیر داشته باشند در این که جلوگیری بشه از آسیب‌های احتمالی موجود. پژوهش‌ها نشون میده که بین پرخاشگری بچه‌ها و بازی‌های رایانه‌ای یک ارتباط مستقیم وجود داره، هرچند که این ارتباط ضعیفه و حتما بازی تبیین کننده میزان پرخاشگری نیست، اما همون میزان ضعیف هم نیاز به همت متولیان این امر داره که حالا در جلوتر اگر لازم بود خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. ما منتظر جناب آقای دکتر افراسیابی بزرگوار هم هستیم که با ایشون هم به شکل تلفنی صحبت داشته باشیم. جناب آقای دکتر همتی بزرگوار، با این دغدغه هایی که امروز خانواده ها در زمینه بازی های رایانه‌ای دارن، بیشتر چیا هست؟ یعنی بیشتر با چه چالش های درگیر هستن؟
به دغدغه هم خانوادهات بگه هم جامعه،
بله.
ما وقتی که میایم به سمت سبک زندگی مدرن میریم، یعنی خودمون رو توی یک بسته های به صورت انفرادی محبوس کردیم توی اتاق های شیشه ای که با هم کمتر حرف میزنیم، هم که نیازمون رو داریم از طریق این رسانه ها و بازی ها برطرف کنیم،
بله.
یعنی اگر شما برید همین الان توی یه مطب یا محلی نگاه بکنید، میبینید همه دارن با گوشی خودشون بازی میکنن، یا وقتی خونه وارد میشی میبینید که بچه‌ها دارن بازی کامپیوتری میکنن، اگرم از سر کار خانواده ها برمیگردن میخوان غذای بپزن کاری انجام بدن، تا خود بچه میگه من بازی کنم با هم خسته شدم، میگه برو پای کامپیوترت بشین بازی کن یا برو اصلا کارتونتو بشین نگاه کن. به هر حال این نوع سبک زندگی که اتفاق افتاده، حالا توی این سبک زندگی چه مصرفی اتفاق داره میفته؟ یعنی مصرف بازی های رایانه‌ای هستش، مصرف بازی های گوشی های تلفن همراه، اون اسکا های بازی که به عنوان کافی نت و گیم نت و اینا ازش نام میبریم که شخص خودش حضور پیدا میکنه اونجا، و یه بخش دیگه‌ش هم رسانه های دیداری شنیداری به عهده دارن میگیرن، به عنوان بازی هایی که از طریق رسانه های جمعی داره به قول معروف استفاده میشه، توش اتفاق میفته، استقبال خوبی هم داره. نوع تعاملی بودن بازی ها باعث شده که مخاطب بیشتر جذب بشه، یعنی این تعاملی رو من تأکید میکنم بهش، به خاطر این که مخاطب رو درگیر میکنه و صدای تکی ازش اتفاق نمیفته. یا
این تعاملی بودن به این معناست که به شکل آنلاین باید حتما بازی بکنن
نه.
بازی
فرق میکنه، نقش خود اون مخاطبی که داره توی بازی هستش باعث میشه که مخاطب اقبال بیشتری داشته باشه. همین الان رادیو ها، مثلا رادیو جوان یا رادیوهای دیگه، همه بازی های به قول معروف مخاطب محور هم دارن که مخاطب توش دخیل، استقبال خوبی هم میشه،
بله.
هر جایی که مخاطب احساس بکنه که توی روند تولید یا انتشار برنامه یا موضوع و محتوای دخیله، استقبال خوبی ازش اتفاق میفته. حالا فرق نمیکنه که رسانه های جمعی و گروهی باشه یا رسانه هایی که شما به صورت آنلاین دارین یا رسانه هایی که توی خونتون دانلود میکنید و به صورت آفلاین باش بازی میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فراهانی. میدونیم که یک جنبه اصلی بازی بحث تفریحشه و ما از چه کودکان چه بزرگسالان به این احتیاج دارن. خب این میزان احتیاج چقدر هست؟ آیا اندازه مشخصی داره و ما چطور میتونیم در واقع این رو تنظیم بکنیم که هم کمک بکنه به زندگیمون و همین که ما زیاده روی نکرده باشیم؟
بله، ببینید یه توضیح جمله رو راهنمایی بگم، هم محوریت برنامه سواد رسانه هست. واژه درست بازی‌های ویدئویی هست، مقوله‌ای هستن که بر اساس تصویر هستن. زیر مجموعه اینها بازی‌های موبایلی، بازی‌های پی سی، رایانه‌ای شخصی یا رایانه‌ایه. بله. که در کشور ما غلط مصطلح بهش میگیم بازی رایانه‌ای، و بعد هم بازی‌های آنلاین و بازی‌های کنسولی. اینا گونه‌های مختلف، دسته‌های مختلف بازی هستن. درباره رژیم مصرف بازی‌های ویدئویی در کشور ما هنوز جامعیتی از این جهت که ما یک بررسی میدانی، یک پیمایش درست حسابی تو بین مخاطبین تو سن‌های مختلف، مخصوصا نوجوانان و کودکان انجام داده باشیم و بعد بدونیم که تو سن‌ها و جنسیت‌های مختلف چه تأثیری داره و چقدر به قول این داروها و علم دانش‌شناسی دوز درستش چقدر هست، هنوز به این گستردگی انجام نشده. پیمایش‌ها صرفا در حد مرکز دایره که بنیاد هست که در بر اساس اندازه‌گیری جنسیت چقدر بازی میکنن، چقدر هزینه میکنن و با چی بازی میکنن و چه بازی میکنن. یعنی ما نظام ارزش‌گذاری روش نداریم. بله، به صورت کلی آنچه که هست توی آمارها من نگاه میکردم نزدیک 80 الی 90 دقیقه هر گیمر حرفه‌ای در امروز در ایران داره بازی میکنه با بازی‌ها. خب این خود این جمله مقدار سنگین و غلط هست، چون وقتی کسی با بازی کنسولی بازی میکنه به شدت اون همزادپنداری چیزی که آقای دکتر همتی گفتن بالا هست، اما بازی موبایلی خیلی این سطح تعامل و همزادپنداری پایین هست. لذا فکر نمی کنم چیزی بیشتر از 30 دقیقه یا 20 دقیقه به صورت کلی اگه بخوایم یک نسخه بدیم هم برای گروه سنی مختلف در روز به نظر بنده، یعنی با تو سبک زندگی که ما امروز داریم، ما تو شبکه‌های اجتماعی چرخ میزنیم، خودمون بمبارون میشیم دیگه. حالا اگه بخوایم به این هم یک مطلب اضافه بکنیم مشکلی جد.
خیلی متشکرم از شما. یه تلفن داریم از یکی از دوستان عزیز شنوندمون که مایل هستیم که پاسخش رو در خدمت سرکار خانم دکتر خوش‌لهجه عزیز باشیم. با همین تلفن رو میشنویم.
با عرض سلام به عوامل خوب برنامه هشتگ، سوال من اینه که درسته که بازی‌های رایانه‌ای با ایجاد خلاقیت برای گروه‌های سنی مختلف میتونن مفید و مفرح باشن، اما خب نداشتن برنامه‌ریزی مناسب هم یک تبعات جبران ناپذیری داره. مثلا برای خشونت‌هایی که در بازی‌های مختلف وجود داره و چقدر میتونه روی سلامت جسم و روح کودک و نوجوان ما تهدید به حساب بیاد، چگونه باید امنیت مجازی رو تامین کنیم؟ با سپاس.
خیلی متشکرم از شنونده عزیزمون. ما پیامک های هم داریم که قرار هست خانم حسنپور عزیز برامون بخونن و ما پاسخ این سوالات عزیزان رو از کارشناسان عزیزمون سوال بکنیم.
حتما همینطوره عزیزان، همچنان میتونن با شماره پیامکی 301035 با ما در تعامل باشن، پیامک هاشون رو همچنان برای ما بفرستن. سوالای زیادی مطرح شده، اما اگه اجازه بدین خانم دکتر، خانم دکتر خوش‌لهجه پاسخ این تلفن عزیزمون رو بدن
و
بعد
خیلی متشکرم. همینطور که اشاره فرمودند، بازی ها هم اثر مثبت دارن هم اثر منفی دارن. برای اینکه ما اثرات مثبت رو برای بچه ها ایجاد بکنیم، انتخاب یک بازی هدفمند متناسب با چیزی که مد نظرمون هست برای فرزندمون، پرورش و آموزش فرزندمون در نظر گرفتیم، میتونه یکی از مواردی باشه که کمک بکنه که آسیب‌های احتمالی بازی‌ها رو کاهش بده. حالا ارتباط با رسانه، یادمون باشه که ارتباط با رسانه از این دست که همکاران محترم هم بهش اشاره کردن، به دلیل اینکه سرگرم کننده است، حس کنترل برای کودک ایجاد میکنه و احساس برتری، امکان تجربه و تکرار تلاشش رو برای جلوگیری از شکست و ناکامیش ایجاد میکنه. اون جذابیت شکل، رنگ، محتوایی که داره و عملکردهایی رو که فرد توی اون زمان تعامل انجام میده و براش هیچ پیامد تنبیه‌گونه‌ای نداره و اگر تلاش بکنه میتونه نتیجه مثبت و برنده شدن رو داشته باشه و حس مسئولیت پذیری به این شکل درونش میتونه کاهش پیدا کنه، آیتم هایی هستن که گرایش فرد رو افزایش میدن. فلذا برای مدیریت اینها لازمه که بازی ها از کانال انتخاب والدین با توجه به ویژگی های فردی نوجوان و کودکشون در سن عزیزشون تنظیم بشه و بتونه هم همزمان ایجاد هیجان رو داشته باشه، هم امکان تکرار برای کسب موفقیت و تمرین رو برای فرد ایجاد بکنه و هم بتونه منجر به یادگیری، تقویت حافظه و افزایش حل مسئله برای بچه‌ها بشه. حالا اگر لازم شد در مورد آسیب‌ها هم من صحبت خواهم کرد. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر بزرگوار، محبت کردید. پیامکی از آقای نادری از تهران رسیده. بله. خانم دکتر وصالی عزیز و مادریه که ابراز ناراحتی کرده از اینکه فرزندش ساعت‌های طولانی مشغول بازی‌های موبایلیه، اما اغلب این کار رو در ساعات شب بعد از خوابیدن خانواده انجام میده و این مادر نگران سلامتی هم روانی هم جسمی فرزندشه و راهکار خواسته که از کارشناسان عزیز راهنماییش بکنن که چطور میتونه حتی در ساعاتی که خودش خوابه بتونه کنترلی داشته باشه روی گوشی فرزندش و بتونه اون رو در واقع هدایت بکنه.
خیلی متشکرم. من به نظر میسه از جناب آقای فراهانی بشنویم این که اصلا چنین کنترلی وجود داره و امکان پذیر هست یا نه.
ببینید، همونجوری که خواستگاه امروزه صنعت بازی ویدیویی در غرب بوده، نظام کنترلی هم به مثابه همین احراز هویت در فضای مجازی و اعمال قدرت بر اون به وجود اومده. اگر گوشیشون از نوع اکوسیستم گوشی آیفون هست، میتونن به عنوان یک اکانت فرزند خودشون معرفی کنن و بعد بعدش محدودیت ساعت و حتی محتوا قائل بشن. همینطور در مورد اکوسیستم های اندرویدی که مبتنی بر گوگل هست، یک برنامه همی که شرکت های داخلی ضد ویروس ما اخیرا نوشته که به نام کنترل خانواده هست. حالا من تو آنتن زنده نمیخوام تبریک کنم.
بله.
تو استورهای داخلی هست که تمام دسترسی ها به همه جاهای موبایل، اهم از دوربین موبایل، دوربین میکروفون و گالری یا حالا بخش های مختلفی که در موبایل وجود داره رو کامل با استفاده از رمزی که اون والد و صاحب گوشی وارد میکنه کنترل میکنه. راه حلش این هست. البته خب طبیعتاً برخوردهای تربیتی و تماسهای فیزیکی و حضوری خب خیلی بیشتر، این به قول معروف دیگه راه حل آخر هست.
خیلی متشکرم از شما. یه تلفن دیگه از دوستان عزیزمون بشنویم و برگردیم.
سلام خدمت عوامل خوب برنامه هشتگ و تشکر میکنم به خاطر برنامه خوبتون. میخواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون سوال بپرسم در خصوص حالا بیشتر تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای، به خاطر اینکه من دخترم در آستانه نوجوانیه و خیلی علاقه‌منده به بازی‌های رایانه‌ای یا حالا به قول خود بچه‌ها گیم. خیلی لذت می‌برم، من تفریحاتش رو می‌بینم که بچه سرگرم میشه، لذت می‌بره و حالا هیجاناتی هست که باعث ظاهراً سرزندگی بچه‌ها میشه. می‌خواستم ببینم که بیشتر از زبان کارشناستون در خصوص تهدیدهای این بازی‌ها سوال بپرسم. ممنون میشم.
خب جناب آقای دکتر همتی، پاسخ این دوست عزیزمون رو میشنویم. باش شما بعد بفرمایید.
من اول باید یه اشاره بکنم در مورد نقش خانواده توی سرگرم کردن بچه‌ها. یعنی اگر خانواده بتونه مسئولیت خودش رو به خوبی انجام بده، والدین با توجه به این گرفتاریایی که الان هستش توی جامعه، وقت بیشتری برای اینکه با بچه‌ها و فرزندان یا خانواده کنار هم باشن، سهم بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های انفرادی غالبا میاد پایین.
بله.
حتی اگر بشینن با هم دیگه فیلم نگاه کنن، تعریف بکنن، یعنی نقش مهمیه. و اما در مورد اینکه بازی‌های حالا رایانه‌ای و اینها چه تأثیری داره، ببینید هر جایی که بازی رو درست میکنه بر اساس فرهنگ خودش، ساختار جمعیتی، سبک زندگی شروع میکنیم بازی‌ها رو درست کردن. و این بازی ها غالبا باید ببینیم که ما در مورد بحث تهاجم فرهنگی یا سلطه فرهنگی یا ارزم به شما که کشور یا اون افرادی که مقصد بازی ها هستن چه کسانی هستن، میتونیم اون موقع در موردش صحبت کنیم که شاید بحثش اینجا نباشه. من یه اشاره وار کوچیک میکنم. ببینید، در مورد برخی از کارهای نظامی که میخواستن انجام بدن، مثلا حمله به عراق،
بله.
چند سال قبلش اومدن بازی درست کردن در مورد عراق، چجوری حمله میکنن، چی کار میکنن، حتی نمادها و نشانه ها و نمایه هایی که از اون کشور بود و حتی حاکمانش اونجا گذاشتن و به هر حال یه خورده افکار عمومی جهانی رو بخش آماده کردن. در مورد خود بازی‌ها ذریب برخی از این بازی‌ها خشونت خاص خودشو داره، یعنی برای هر سنی خوب نیست و باید والدین رو کنترل بکنن که برای بچه چه سن سالی میخوام بگیرن یا خود اون شخص باید در نظر بگیره. اثرات بازی ها مثل مواد مخدر، منو بخش من کلمه را اشاره میکنم، هم معتاد کننده است هم اثرات خیلی قوی میذاره که چون تدریجیه و پنهانه روی مخاطب و حتی اون زندگی کسی که داره زندگی میکنه تأثیرش رو در وهله اول نمیبینه.
بله.
اما اینقدر این تأثیرات توی برخی از بازی ها مخربه که اون به قول معروف قابل شناسایی نیست. البته بازی های خوب هم داریم، اونورم باز به خاطر این بچه ها بازی هستن.
چطور میتونه خانواده رو آشنا بکنه با بازی های خوب؟
این رسانه، من بخوام بیام توی بحث رسانه‌های جمعی باز صحبت بکنم، غالبا تو برخی از کشورها میان رس پیوندی میدن بین رسانه‌های جمعی و رسانه‌های مکمل که اون بستر فضای مجازی باشه و این بستر استفاده از رسانه‌های مکمل میتونه سوق بده به سمت بازی‌های خوب. یه بخش دیگه هم جنبه حمایتیه، یعنی ببینید یک ساخت بازی و تولید بازی هزینه کمی به قول معروف نمیبره و باید تیم‌های بزرگی کار بکنن روشون. خیلی از بازی و بازی هستن که باید یعنی هزینه نگهداری دارید برای بروز شدنش. بعضی از بازی ها مثلا سر ساعت 12 شب شروع میکنن بروز شدن، خیلی ها منتظرن که این سر ساعت 12 یه احتیاط پیدا کردن مثلا این موضوع سر ساعت 12 و 1 دقیقه بشه، منتظرن که اون نسخه جدیدش بیان شروع میکنن بازی رو انجام دادن. حتی واسه خودشون مثلا یه ذریب میذارن که چقدر با سرعت تونستن این بازی محله شو که اون روز اومده انجام بدن. رسانه های گروهی و رسانه جمعی نقش به نظر موثری دارن. از طرف دیگرم اون بخش دستگاه های فرهنگی هستن که باید حمایت بکنن از افرادی که این بازی ها رو درست میکنن و نگهداری میکنن. این هم جزء وظایفی که حالا باید انجام بدن که انشالله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فراهانی. الان چقدر بازی های خوب و بد چه تناسبی دارن در بازار، یعنی تا چه اندازه در انتظار در دسترس خانواده ها هستن؟
ببینید سوال بزرگ کلی هست، چون اساسا حوزه بازی به قسمت های مختلف یا همونجوری که عرض کردم مثل بازی کنسولی و موبایلی. اما اگه بخوایم کلی بگیم، تو حوزه بازی کنسولی که ما نظارتمون بسیار پایینه و کل تولیدات خارجی هست که از همین بازی هایی هستن که نقش های فرامنطقه‌ای و نقش های راهبردی دولت ها در تهاجم به کشورهای منطقه ما رو ایفا میکنن.
بله.
تو حوزه خب ما تو اونجا کنترل نداریم، پس اگه کسی کنسول میخره و بازی میکنه، حالا چه نینتندو میخره چه PS5 میخره یا چه ایکس باکس میخره، باید اینو بدونه در پس ذهنش که هیچ کنترلی در درون محتوایی نمیتونه انجام بشه. حالا بحثی که این کنسول ها در ساعت هایی که خاموش هستن لوکیشن و اطلاعات رو سنس میکنن، دیتا ماین میکنن و میفرستن به سرورشون به جنا، یعنی اون بحثی که اینا سرقت اطلاعاتی میکنن ما میذاریم کنار. رو بحث بازی موبایلی، ما رو حوزه استورای موبایلی که تو کشورمون داریم آمارها چیز هول و هوش، آخرین بار 14% تا نزدیک 20% رسیده. اما ببینید ما داریم راجع به بازی ایرانی حرف میزنیم، یعنی بازی هایی که مخاطب وقتی باز میکنه زبان و محتواش فارسیه.
درست.
نشانگانش با همزاده با فرهنگ ماست. خیلی از این بازی ها مناسب نیستن، خیلی از این بازی ها هستن که الان یکی از پردانلودترین، اشاره نمی کنم، یکی از شخصیتاش اسم یه خانومیه بعد پسمندش گوشه تیزی، یعنی شما مثلا یک شخصیت جاهل چاقوکشون بذارید وسط کاراکتر و اون طرف هم یک جاهل دیگه میاد شما اینو بزنید ناکار کنید. این بازی ها خودش به اندازه در سهم خودشون، خصوصا با بچه ها، یعنی همین پیامی که این خانم فرستاده بود، ببینید اون ساعت ها شما در نظر بگیرید که بچه داره این رو بازی میکنه، ادبیات رفتار و بعدم پندار این بچه که داره بازی میکنه به این سمت میره. اما باز هم خب تو حوزه بازی کشور ما تو این هولوحش زیر 20% بازی های موبایلی بازی سالمی هستن، ولی خب واقعا شما باید بگردید تا پیدا کنید.
بازی های فارسی عموما فارسی شده یه همون بازی های
قبلی هستن. بله، بهش میگن اصلا لوکالایز شدن.
بله.
یعنی بومی سازی شدن.
بله.
یه نکته هم داره تو این بازی ها، ببینید وقتی این بازی ها رو روی مثلا بخشن گوشی های تلفن همراه میریزن،
بله،
وقتی بازی میکنه بین این تبلیغاتی میاد که چند اتفاق میفته، یک ارجاع میده بازی های دیگر.
درست.
دو ارجاع میده فرهنگ های دیگر یا ارجاع میده به یک ارتباط های دیگه. یعنی اینا ناخواسته است، یعنی ناخواسته که از نظر مخاطب ناخواسته است و مجبور بشینه مثلا برای اینکه امتیاز بگیره. بله مثلا یا برای اینکه بخواد یه امتیاز بگیره یا اون مرحله رو یه خورده اگر باخته مثلا، حالا اون بحث پاداش گرفته یا پاداش تنبیه بودش، وقتی این وسطش اتفاق میفته میگه مثلا تو بعد 30 ثانیه بشینی فیلم ویدیو رو ببینی، اون ویدیو مجبور بشینه به هر حال نگاه کنه.